بسم الله الرحمن الرحیم. ولی انصاف ان الاخبار الوارده فی هذا الباب کلها غیر نقیت السند و اصالت البراءه تقتضی عدم وجوب الاستحلال ولا الاستخبار.
علیکم السلام.
و اصالت بقاء الحق الثابت للمخطاب على المخطاب تقتضی عدم الخروج من الا بالاستحلال خاصه. بحث شیخ بزرگوار در درس گذشته به اینجا رسید که ما دو دسته از اخبار داریم در زمینه کفاره غیبت. کسی که غیبت کرده ارض مسلمانی را در معرض خطر قرار داده، آیا بخواد توبه کند، بخواد از این گناهش برگرده، کفاره این گناهش چیست؟ یک دست از روایات ظاهرشون این بود که این گناه چون حق مردم، حق الناس توشه و حق الناس بخشوده نمیشه مگر اینکه ناس که زی حقه خودش ببخشه، از حقش بگذره. اگر غیبت زید مسلمانی را من کردم باید برم پیشش عذرخواهی کنم، اگر بخشید این گناه من بخشوده میشه، اگر نبخشید نه. دسته دیگر از روایات میگفتن که کفاره غیبت علاوه از توبه این است که درباره مغتاب، مغتاب بالفتح یعنی غیبت شونده، درباره اون شخص مغتاب من استغفار کنم. یعنی هر وقت به یاد زید میفتم که یه وقتی غیبتشو کردم، هر وقت به یاد زید افتادم بگم خدایا او را ببخش، درباره اش دعا کنم، رحمت بفرستم، درود بفرستم براش و طلب مغفرت کنم از پروردگار درباره اون شخصی که غیبتش انجام دادن. پس دو دسته از روایات داریم در دو کلمه. یه عده از روایات بودند که میگفتن کفاره غیبت استحلال یعنی طلب حلیت، یه دسته از روایات بودند که میگفتن کفاره غیبت چیه؟ استغفاره. حالا ما چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ بزرگوار میگه انصاف این است که تمام اخباری که در این باب وارد شده از نظر سند همچنین سند محکم قویی ندارن که هیچ کدوم هیچ طرفش ما بهش اطمینان کنیم بگیم این روایت معتبر را قبول میکنیم، باقی روایات اگر با این تطبیق کردن قبول بکنیم، نکردن چی؟ اگر یه طرف قضیه معتبر بود، نقیت السند بود، خوب بود، ولی هیچ کدام از طرفین روایات نقیت السند نیست، یعنی منقح نیست سندش، ترتمیز نیست، معتبر نیست، چیکار کنیم در اینجا؟ اگر به اصل مراجعه کنیم، اصل این است که درباره حقوق الناس مادامی که اون شخص ذی حق خودش رضایت نداده و از حقش نگذشته، حق ساقط نمیشه. درباره حقوق الناس اینه مسئله. اگر من مالی علیکم السلام از شما خوردم، از زید خوردم، مادامی که زید خودش نبخشه مرا، خدا نمیبخشه، چون حق الناسه و حق الناس باید خود ذی حق از حقش بگذره. اصل در حقوق الناس اینه، ولی شیخ میگه تازه خود این هم مطلبون که آیا این حق الناس این غیبت یا حق اللهه. روایاتی که ازش در می آمد حق الناسه، اون روایات خودش غیر نقی و سنده، اون اخبار باز سندشون ضعیفه. پس با خبر ضعیف ما نمیتونیم ثابت کنیم این حق الناسه. پس در اصل حق الناس بودن ما شبهه پیدا میکنیم. وقتی در اصل حق الناس بودن شبهه پیدا کردیم، باید مراجعه کنیم به اصول دیگر. اصول دیگر چیه؟ اینه: من یک مسلمانم، گناهی انجام دادم، طبق روایات معتبر ما این است که التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه کند گویا گناهی نداره، توبه را خداوند قبول میکنه. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، قرآنه. خب این عامه، این مطلقه، روایات عام و مطلق زیاد داریم. وقتی که اینجوره ما شک میکنیم که بعد از آنی که از غیبت من توبه کردم آیا چیز دیگری هم بر من لازمه یا لازم نیست، اصل اینه که لازم نیست دیگه. استحلال و رفتن در خانه طرف و حلیت گرفتن بر من لازم نیست. اینو میگه شیخ. بعد میگه خب بازم احتیاط اینه که انسان دیگه حسابشو برای آخرت نذاره، شبهه ای هست در اینجا که حق الناس یا نه، پس احتیاط اینه که بریم در خانه اون طرف را بزنیم، خدای نکرده اگر غیبت کردیم حسابمون رو در دنیا تسویه کنیم، نگذاریم در روز قیامت حسابی باقی بمونه. این یک مطلبی است که در اول بحث میخونیم. مطلب دیگه در رابطه با مستثنیات غیبته. در مستثنیات غیبت اول یک بحثی مرحوم شیخ دارن، از دیگران هم نقل میکنن، این که اصلا غیبت حکمت حرمتش چیست. حکمت حرمت غیبت این است که یک مؤمنی همونطوری که مالش محترمه، دمش محترمه، همونطوری که خونریزی مؤمن و تجاوز به مال مؤمن جرم معصیت و حق مؤمن، دم و مالش ارزش هم محترمه، حیثیتش هم محترمه، با غیبت من تجاوز میکنم به حیثیت مؤمن، غیبت مؤمن را پیش یه نفر من انجام میدم، یعنی آبرو و حیثیت مؤمن را من خدشه‌دار میکنم. ولذا اون چی که در حرمت غیبت مراعات شده مصلحت مؤمنه. حالا اگر این مصلحت معارض باشد با مصلحت دیگر، در اینجا باید بسنجیم ببینیم که غیبت مؤمن مفسده داره، حفظ حیثیت مؤمن مصلحت داره، با یک مصلحت دیگه معارض شد، اون مصلحت دیگه اقواست یا این اقواز. مثلا فرض کنیم مثالی که واقع شده در زمان امام صادق سلام الله علیه، فرض کنیم که زیدی اینجا من غیبتشو بکنم پیش 3-4 نفر، شاید یک کمی خفت در بارش پیش بیاد، یک کمی حیثیتش بره، ولی با این غیبت که ایستدش بره آبروش حفظ میشه، چیز معذرت میخوام جانش حفظ میشه. جانش حفظ شدن مصلحتش اقواس از حفظ شدن حیثیت او پیش این سه چهار نفر، ولذا غیبتشو میکنم تا جانشو حفظ کنم. درباره زراره امام صادق سلام الله علیه همین کار رو میکند. مثلا پسر زراره میگه وارد شدم خدمت امام، دیدم که بله امام شروع کرده علیه زراره حرف میزنه، این نمیدونم ما را اذیت میکنه، خدا اینو چه بکند از این حرفا، دل ما از این زراره درده از این حرفا. خب منم خیلی تعجب کردم، زراره نزدیکترین فرد به امام صادقه، این چه فرمایشیست؟ میگه رفتم به پدرم گفتم. بعد پدرشون میاد پیش امام صادق سلام الله علیه، یعنی زراره، عرض میکنن آقا قصوری، تقصیری، گناهی از من صادر شده که نعوذ بالله من ناراحت کردم شما را. ایشون میفرماید که نظراره، ما شما را دوست میداریم و این حرفشو گفتیم حقنن لدمک، برای حفظ خون تو گفتیم این حرف رو و این صرف هم برای حفظ تو بود، حفظ جان تو بود. یکی از مامورین منصور اینجا نشسته بود، اونها نقشه داشتن تو را بکشن، به خاطر اینکه حفظ باشه جان تو از قتل و از شر این اجانب نجات پیدا کنی، ما غیبت تو را کردیم، این حرف را گفتیم، اونا فکر کنن که ما از تو ناراضی هستیم دیگه تو را نمی کشن. خب یا مثلا فرض کنید که من اگر پیش این دو سه نفر، مثلا فرض کنید بر یه نفر گناه کرده، اگر پیش این برادرش غیبتش بکنم بگم، یقین دارم که این برادرش جای دیگه نمیگه، آبروش نمیره زیاد و میره به خودش میگه، خودش هم حتما اون منکری را که انجام داده دیگه نمیده. البته در صورتی که راه دیگری نداشته باشم، اگر راهی داشته باشم به خودش برم بگم نه، اگر راه دیگری جز این نداشته باشم، اینجا مصلحت گفتن از نگفتن اقواتره. اینجا میگم به یک نفر، میره به خودش میگه، دیگه این گناه را نمی کنه، هیچ کس نمی فهمه، آبروشم نمیره. اما اگر به این برادرش نگم، فردا گناهان دیگه هم میکنه بیشتر پیش همه مردم، آبروش میره. بالاخره باید مصلحت ها را چکار کنیم؟ تو ترازو بذاریم بسنجیم، هر کدام سنگین تر شد این عمل کنیم. این یک قانون کلیست. در جای دیگه هم همینجوره، در تضاحم مصلحتین در همه جا همینه، گاهی مصلحت اقوا مصلحت ضعیف را کنار میزنه. توجه کردید؟ در عبادات هم همینه، در محرمات همینه. در مثلا فرض کنید که من میبینم که یک نفر دختر نامحرم، زن نامحرم داره در دریا غرق میشه، دست زدن به زن نامحرم حرام، معصیته، ولی نجات جان مسلمان واجبه. نجات جان مسلمان مصلحتش بسیار قوی تره از مصلحت دست نزدن به زن نامحرم. اونجا واجبه که فوری برم تو دریا، اگر بلدم غواصی، این زن رو بگیرم بکشم بیرون، دیگه آی نامحرم دستم به نامحرم میخوره، این حرفای غلطی است. توجه کرد؟ البته به اندازه لازم، به اندازه ضرورت. خب این یک مطلبه. اما منهای این مطلب، منهای موقع تضاحم مصلحتین، در دو جا شیخ فعلا میگه و بعضی چیزای دیگه هم گفتن، استثناء شده حرمت غیبت. یک، اونجایی که یک شخصی متجاهر به فسق باشد. متجاهر به فسق یعنی فسق را، گناه را علنی انجام بده، یعنی آبروی خدا را ببره، یعنی احترام خدا را ببره. تمام کرامت ما از پروردگاره، ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر من خلقنا تفضیلا. تمام هستی ما، تا تمام وجود ما، کرامت ما، ارزش ما، حیثیت ما، همه چیز ما از خداست و ما بیایم در برابر خدا یه وقتی طبق هوای نفسمون دلمون میخواد فلان معصیت انجام بدیم، مخفیانه آبروی خدا را نمیبریم، پرده‌دری نمیکنیم، یواشکی یه گناهی میکنیم، خدا خودش ما را ساخته، میدونه که تو دلمون چی خوابیده، نفس اژدرهاست، اون کی مرده است، خدا خودش میدونه. اون وقت بازم خدا میگه نه، تو که مخفیانه گناه کردی احترامت محفوظه، هیچ کس هم حق نداره بیاد پرده را بلند کنه گناه تو را ببینه، حق نداره. اون کسی که آمد پرده دری کرد گناه تو را دید، به جای دیگه گفت معصیتش از تویی که مخفیانه گناه کردی بیشتره. اما اون کسی که میاد علنی گناه میکنه، مشروب میکنه، میخوره، عربده میکشه، بیهجابی، فساد، خیانت، ظلم علنی، اجحاف و امثال اینها، این در برابر خدا شمشیر برداشتن و اعلام جنگ کردنه و بی اعتنائی به پروردگاره. ببینید یه وقت اینی که مثلا فرض کن سابقا اینجور بودا، خیلی از زنا بودن که بیهجاب بودن، فرض کنید که تو خیابون، بازار، همه جا میرفتن، ولی روحانی رو که میدیدن مهری میکشیدن کنار، این حالا بد نبود، این یه نوع احترام به روحانی بود که آی روحانی تو که میگه حجاب لازمه من پرده‌دری نمیکنم، احترام تو رو حفظ میکنم. یه وقتم نه، بیاد حتی پیش روحانی این کار را بکند، این دیگه یعنی تو هیچ، تو ارزشی پیش من نداری، توی روحانی. مثلا در برابر خدا هم همینه، ما که خدای نکرده نعوذ بالله مرتکب گناه علنی بشیم، یعنی خدایا من احترام تو را تو بندگانت حفظ نمی کنم. این که امام بلا تشبیه می فرمود که برید تو جامعه همه فریاد بزنید مرگ بر شاه، ابهت و احترام شاه را ببرید. بله، خب این وظیفه بود، احترام شاه را در میان همه ببریم. اینقدر تو ارتش زبان دلو جلو چشم سربازا گفته شد، حتی تو ارتش و سربازا هم احترام شاه رفت. ما بیاییم با خدا اینجور برخورد کنیم، اونجاست که دیگه خدا هم میگه تو احترام نداری، احترام که نداری غیبتت جایز. توجه کردید؟ ولذا غیبت برای حفظ حیثیت و احترام مؤمن حرام شده. وقت مؤمن هم احترامش از خداست، وقت مؤمن حفظ احترام خدا را نکرد، خدا هم احترام برای مؤمن قائل نیست. روایات زیادی داریم و احترامش از بین میره. اما آیا همین گناهی را که علنی انجام داده همین را میتونیم فقط نقل کنیم؟ آیا در اون شهری که فلان شخص گناه علنی انجام داده در اون شهر میتونیم همون گناه را بگیم یا جای دیگه هم میتونیم بگیم؟ یا گناهان مخفیش هم میتونیم بگیم؟ شخصی که در یه گناه متجاهل به فسکه، گناهان مخفی هم داره، آیا گناهان مخفیش هم میتونیم بگیم یا نه؟ اختلافه. اکثر علما گفتن بله، کسی که در یک جا هم پرده‌دری کرد در یه گناه در یه شهر، دیگه احترامش از بین رفت، در همه جا میشه غیبتش انجام داد و اون گناهان مخفیش هم میشه گفت. باز آیا به خاطر نهی از منکر میشه گفت که در صورتی که اثری نداشته باشد نباید بگیم؟ یا همینطور میشه گفت؟ اکثر علما گفتن نه، همینطوری میشه گفت، لازم نیست به قصد نهی از منکرم بگیم. خب بخونه ببینیم چی. اونم یک حرف است دیگه، الا اینکه غیبت از اون گناهان است که مخفی نمیشه، در ذات غیبت تجاهر خوابیده. توجه کردید؟ اگرم شبه هست از این جهته، چون گناه ها دو قسمن، بعضی هستن که مخفی هم میشه علنی هم میشه، ولی غیبت کشف ماستر الله هستن، تجاهر در ذات غیبت خوابیده. توجه کردید؟ غیبت مخفی دیروز صحبت کردیم، غیبت حساب نمیشه، آدم تو خودش، تو خونه خودش، در اتاق خودش بشینه هی فحش بده به در و دیوار و پنجره مثلا، اون غیبت حساب نمیشه اصلا. ولذا در اونجا گفتن چیزی که دیگه گناه تجاهره، شاید اصلا دیگه اون حکم تجاهر به فسق در اونجا نیاد، احتمالش هم هست که بیاد فرقی نکنه، احتمال چه بود. بحث نکردم فقهای اینجا این مسئله رو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولی انصاف ان الاخبار الوارد فی هذا الباب کلها غیر نقیت سند. انصاف اینه که روایاتی که درباره کفاره غیبت داریم کلش سندش صحیح نیست و اصالت البراءه تقتضی عدم وجوب الاستحلال ولل استخفار. اگر شک کنیم که منی که غیبت کردم توبه کردم، بعد از توبه کردن وظیفه دارم برم حلیت بگیرم از اون طرف یا درباره او استخفار کنم، شک میکنم که واجب بر من استحلال یا استخفار، اصل براءت میگه چی؟ واجب نیست. و اصالت بقاء الحق، از اون طرف هم یه اصل دیگه داریم، اصل اینه که حق باقیه، غیبت حق ناسه، اون طرف را من غیبتشو کردم یه حقی در گردن من داره، شک میکنم با این توبه خصوصی من حق اون طرف ساقط شده یا نه، اصل اینه که باقی مانده ساقط نشده. و اصالت بقاء الحق ثابت للمغتاب علی المغتاب، اصل این که حقی که ثابت است للمغتاب بالفت، یعنی به غیبت شونده، حقی که غیبت شونده داره و در گردن غیبت کننده، للمغتاب بالکس یعنی مغتیب، مغتیب، مغتیب و مغتیب. مغتیب اسم مفعول، مغتیب چی؟ اسم فاعل، هر دو بعد از قلب الف میشه مغتاب. تقتضی عدم الخروج من، مقتضی این است که ما از این حق خارج نشیم، حقی در گردن ما داره فلان زیدی که غیبتشو کردیم، حق اینه که، اصل اینه که این حق ساقط نمیشه الا بالاستحلال خواسته، مگر اینکه برم در خانهشو بزنم ازش طلب حلیت بکنم. لکن المثبت لکونه الحق غیبه حقاً به معنا وجوب البراءه من لیس الا الاخبار الغیر نقیت السند. لکن حرف سر اینه که آیا غیبت حق یا نه، اون روایاتی که اثبات میکند که غیبت حقه، یعنی حق ناسه، به معنا این که چون حق ناسه باید برم تبری کنم یعنی طلب براءت کنم، مثبت این حق بودن نیست مگر اخبار ضعیف السند، مع ان السند لو کان نقیا کانت الدلاله ضعیفه. تازه اگر این اخبار، اگر سندشون هم درست بود دلالتشون ضعیفه. چرا؟ اخباری داریم که کراجکی مرحوم نقل کرده 30 تا حق درباره مؤمن نقل کرده، این 30 تا حق را در کنار هم گذاشته و من جمله غیبته. بعدن هم این روایات رو نقل خواهد کرد مرحوم شیخ در آخر غیبت انشاءالله، در آخر همین بحث غیبت نقل میکنه. اون وقت یکی از اون 30 تا حق، مثلا فرض کنید که سلام کردن، تشییع جنازه‌اش رفتن، در سرورش شرکت کردن، دعوتش اجابت کردن، این حقوق هیچ کدام حقوق واجبه نیستن که اگر نکنم اون طرف حقی در گردن من پیدا کنه. پس اگر این روایت سندش هم معتبر باشه، چون 30 تا مسئله را در کنار هم گذاشته که اکثرش واجب نیست، دلالت نمی کنه بر این که این حقوق حق واجب هستن. ما ان سند لو کان نقیان کانت دلاله ضعیفتن. چرا؟ لذکر حقوق آخر فی روایات که لا قائل به وجوب البراءه منها. در همون روایات 30 تا حق ذکر کردن که هیچ کس قائل نیست که در اون حقوقی که ذکر شده باید من مثلا فلانی پدرش مرده، من نرفتم تشییع جنازه‌اش، باید برم از اون آقا حلیت بگیرم، هیچ کس نگفته اینو. و من القضا یوم القیام لزیها علا من علیها المامله معهو معاملت من لم یرائه حقوق المومن لل اقاب علیها. ببینید در روایات داشتیم که دیشب خواندیم بعض آیان نبود، اون روایت این بود کسی اگر غیبت کسی را بکند در روز قیامت به نفع غیبت شونده علیه غیبت غیبت کننده حکم می شود. در روز قیامت به نفع غیبت شونده علیه غیبت کننده حکم می شود. این روایات رو چی میگید جناب شیخ؟ ایشون میخواد جواب اینو بده، میخواد بگد که این معناش این است که روز قیامت خداوند با این مسلمان برخورد میکند مانند برخورد کردن با کسانی که حقوق مردم را ضایع میکنند، یعنی مانند تزیی کنندگان حقوق مردم حساب میشه، نه اینکه باید بره از اون حلیت بگیره در روز قیامت. اینو خواهد بگه و معنا و معنا القضا یوم القیامه لذی ها علی من علیها، معنای این که در روز قیامت به نفع غیبت شونده بر علیه غیبت کننده حکم میشه، قضا یعنی حکم، روز قیامت حکم میشه به نفع غیبت شونده علیه غیبت کننده، در روایت داشتیم این معناش اینه المعامله معه معاملت من لم یرای حقوق المؤمن، در روز قیامت خداوند برخورد میکند با این آدم مثل آدم هایی که حقوق مؤمن را رعایت نکرده، یعنی اون احترامی که کسانی که حقوق مؤمن را رعایت میکنن این احترام را نداره دیگه. توجه کردید؟ لل عقاب علیها، نه اینکه خداوند عذاب میکنه به این، عذاب نمیکنه، اون احترام اون کرامت اون مدالی که یورا اون دارن مراعات کننده های حقوق مؤمن دارن اون احترام رو نداره. مثلا در روز قیامت کسانی که در تشییع جنازه های مؤمنین حاضر شدن با کسانی که در تشییع جنازه حاضر نشدن مقامشون یکسان نیست، نه اینکه به اونی که حاضر نشده خداوند عقاب میده، نه، به اینی که حاضر شده یه مقام اضافه میده، یه درجه اضافه میده. توجه کردید معناش اینه کما لا یخفا علی من لا حذر حقوق الثلاثین المذکورین مذکوره فی روایت الکراجکی، کما اینکه بر کسانی که برن مطالعه کنن اون 30 تا حقی که در روایت ذکر شده اینا را مطالعه کنند براش روشنه، چون 30 تا حق اکثرش از حقوق واجبه نیست. انشاءالله یه مقدارشو در صفحه 47 بعدن مرحوم شیخ خودش در اون خاتمه نقل خواهد کرد، در یه ورق بعد انشاءالله فرد انشاءالله هفته آینده میخونیم. خب فالقول به عدم کونی حقا للناس به معنا وجوب البراءه نظیر الحقوق المالیه لا یخلو انگوه، پس قائل به شیخ میخواد فتوا بده، پس قائل بشیم به این که غیبت حق الناس نیست. چجور حق الناس نیست؟ اینجور که واجب باشه بر من برم خودم براءت بجورم از طرف حلیت بگیرم مانند حقوق مالی، نه، این غیبت مانند حقوق مالی نیست که برم حلیت بگیرم، اینجور گفتن لا یخلو انگوه. بعد برمیگرده باز و این کان الاحتیاط فی خلافه، احتیاط اینه که نه برم حلیت بگیرم، بل لا یخلو عن قربن، این احتیاط احتیاط اقربم از احتیاط میخواد بگه لازمه، از چه جهت؟ من جهت کثرت الاخبار الداله علی وجوب الاستبراء منها، از این جهت که روایات زیادی داریم که واجب برم استبراء، استبراء یعنی طلب براءت، طلب حلیت کنم، بل اعتبار سند بعضا، بعض از این روایات هم دیگه همهشون هم غیر نقیه نیستن، در میان این روایات بعضشون هم معتبرن. پس باز میگه ول احوت الاستهلال این تیسر، اگر دستم به دامن طرف میرسه امکان داره برم استحلال بکنم، یعنی طلب علیت بگیرم، و الا فل استغفار، درباره او استغفار کنم، غفر الله، بعد خودش دیگه به یادش میفته باید استغفار کنه، غفر الله لمن اختبنا ولی من اختابنا، خداوند اون کسانی که ما غیبتش کردیم و کسانی که غیبت ما را انجام دادن ببخشد. به حق محمد و آل الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین. الثالث فی مستثنی من الغیبه، بحث سوم در استثناءات غیبته. و حکم به جوازها بالمعنی العام، درباره چیزا، یعنی فی ما حکمه، درباره چیزهایی است که حکم شده به جواز غیبت. به جواز غیبت، جواز به معنی العام. گاهی غیبت واجب میشه، گاهی غیبت مستحب میشه، گاهی مکروه میشه، گاهی هم مباح به معنی الاخص میشه، یعنی متساوی طرفین. پس رو هم رفته اسمشو میگن چی؟ جواز المعنی العام دیگه. ان المستفاد من الاخبار المتقدمه و غیر اخبار ان حرمت الغیبه، حکمت و علت حرمت غیبت چیه؟ اینه، لعجل انتقاص المؤمن و تعزیه من، به خاطر این است که با غیبت مؤمن نقص براش وارد میشه و مؤمن اذیت میشه. فإذا فرض هناك مصلحه راجعتا الى المغتاب بالكس او بالفت او سالسون دل العقل و الشرع على كونها اعظم من مصلحه احترام المؤمن به ترک ذلک القول فی وجب کون الحکم على طبق اقوال مصلحته. اگر فرض کردیم که یک مصلحت دیگری هست، کم مصلحت دیگر راجعتون الال مغتاب، مغتاب بلکس یعنی غیبت کننده، من یه ظالمی گرفتارش شدم، اگر غیبت مثلا زمان شاه فرض کنیم، اونجا اگر می رفتیم فرض، حالا فرض کن علیه امامم یه غیبتی می کردیم، جانمون نجات پیدا می کرد، خود امامم فرموده بود که ابن داره، وقتی گرفتار شدید این حرف رو بزنید، آزاد میشید، در زندان ها نمونید، شکنجه نشوید. مثلا یک حرف غیبتی از مؤمن بکنم، واقعا من نجات پیدا میکنم، به شرط اینکه با مؤمنم دست دستی پیدا نشه، نه اینکه مثلا برم یه مؤمن دیگر رو لو بدم اونو بگیرن تو زندان شکنجهش کنن، اون خودش یه معصیت دیگری است. توجه کردید؟ به شرط اینکه من اگر غیبت اون طرف را بکنم، کاری با من ندارم، با اونم کار ندارم، حل میشه. پس اینجا مصلحت به کی برمیگرده؟ مصلحت خود غیبت کننده، بلکس او بلفت، یا مصلحت غیبت شونده مثل زراره. امام غیبتش کرد، مصلحتش به کی برمیگشت؟ به خود غیبت شونده. او سالسون، یا به شخص سومی مصلحتش برمیگرده که دل العقل و شر، هم عقلن، مصلحت باید نشکلی نباشه، مصلحتی که عقلن و شرعن، هم عقل دلالت میکند هم شر دلالت میکند که علا کونها اعظم من مصلحت احترام المؤمن. مصلحت این غیبت، مصلحت این غیبتی که انجام میدم از احترام مؤمن اعظمه. من اگر غیبت کنم 5 تومن پول به دست من میاد، این یک مصلحت دیگه، به خاطر همین غیبت بکنم، نه دیگه، 5 تومن با احترام مؤمن قابل مقایسه نیست، اصلا مال با احترام مؤمن قابل مقایسه نیست. اعظم باید عقلن و شرعن این مصلحت غیبت اعظم باشه از احترام مؤمن به ترک ذلک القول فی، اون احترامی که اگر غیبت نکنم مؤمن احترامش حفظ میشه، اگر غیبت بکنم احترامش از بین میره، ولی این احترام از بین، مؤمن را از بین بردن مواجه باشه با یک مصلحت اقوا. اگر اینجور مصلحت داشته باشد غیبت، غیبت وجب کون الحکم علا طبق اقوال مصلحت. ما باید اینجا مصلحت را بسنجیم تو ترازو، ببینیم کدوم مصلحت اقواس، طبق اون عمل کنیم. کما هول حال، این مربوط به غیبت نیست، کما هول حال فی کل معصیت من حقوق الله و حقوق الناس، در هر معصیت از حقوق الله و حقوق الناس همینجوره دیگه. مثلا من میبینم بچه یک صاحب خونه افتاده تو حوض داره غرق میشه، من وارد بشم بدون اجازه صاحب خونه تو منزلش، گفتشو بشکنم، درشو باز کنم، از دیوار بپرم تو، این قصد تجاوز خلاف شره. اما بچهش نجات دادن چی؟ واجب تره، مصلحتش قوی تره. خود صاحب خونه میاد به من میگه فلان فلان جلو تو چرا در منو باز کردی؟ میگه نمیگه، میگه دست منو درد نکنه، خوب کردی در خانه منو شکستی، بچه منو نجات دادی. چرا؟ چون نجات بچه مصلحتش اغواز از در خانه شکستن. توجه کردی؟ وقد نبه علیه غیر واحدن، بر این مسئله بیشتر فقها تنبیه کردن، یعنی متنبه شدن و متذکر شدن. قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدم عنه فی تعریف الغیبه، بعد از آن که اون تعریف غیبت رو ازش نقل کردیم، بعد از اون فرموده ان ضابط الغیبه المحرمه کل فعل یقصد به حدک ارض المؤمن او تفکه به او ازهاک ناس من. غیبت محرم اون عملی است که انسان با اون عمل قصد کند ارز مؤمنی را هتک کند، یا از هتک کردن ارز مؤمن لذت ببره، یا مردم را با هتک کردن ارز مؤمن بخندونه و خوشحال کنه. و اما ما کان لغرض صحیح، اما اگر غیبت به خاطر قصد صحیح باشد فلا یحرم، حرام نیست. مثل چی؟ کنس هل مشتشیر، یکی آمده پیش من آقا دختر منو زید میخواد بهش بدم، میگم نه ها مواظب باش، یه آدم بخیلیست، یه آدم شمریست، یه آدم مشروبخاریست، هیچ اشکال نداره. در اینجا یه جان یک انسان رو یک عمر نجات میخوام بدم. کنس هل مستشیر، کسی که از من مشورت میکنه او را حق را بهش بگم و خیرشو بگم. و تظلم، کسی که مظلوم واقع شده میره پیش قاضی بگه آقا فلانه من ظلم کرده، در اینجا بهش نمیگن غیبت نکن، ظلم را گفتن مصلحتش اقواست. و سماعهی، یعنی سماع تظلم، گوش کردن تظلم، قاضی گوش میکنه به غیبت های شکایت کننده، این کار حرام نیست. والجرح، کتاب رجالی می نویسیم درباره فلان راوی میگیم کذابون وزاون، این مصلحتش اقواس، اگه اینو ننویسیم فردا روایات شفقه ها عمل میکنن، بدعت در دین ایجاد میشه. و تعدیل، البته تعدیل که غیبت نیست، اینجا به عنوان جرح و تعدیل آورده. تعدیل یعنی گفتن این که فلانه عادله، جرح خدشدار کردنه، تعدیل درست کردنه، تعدیل که تعریفه. و رد من ادعا نسبن، یکی میگه من پسر پیغمبرم، یکی ادعا میکنه من پسر امام حسن عسکری هم، امام زمانم، میگیم تو دروغ میگی، این آدم دروغگوست امثال اینها. لیس له، ادعا میکنه نسبی را که نداره. ولقت فی مقالت باطلت خصوصا فی الدین، یکی رفته سخنرانی کرده، مقاله نوشته، کتاب نوشته درباره مسائل باطل دینی، اون وقت به دینم نسبت داده، ما میان جوابشو میدیم بالا منبرها یا مثلا فتو خطبه های نماز جمعه یا در کتاب ها و مقاله های دیگر، این اشکالی نداره. چرا؟ مؤمن است، مسلمانه، گناه میکنه، یک مقاله باطل می نویسد مثلا در رابطه با معاد، مثلا مؤمن مقاله نوشته که محض فرض، معاد جسمانی نیست، ما میخوایم جوابشو بدیم مثلا، چه اشکال؟ و فی کشف ریبه، مرحوم شهید فرموده اعلم ان المرخص فی ذکر مساوی الغیر قرزون صحیحون لا یمکن توسل الیه الا بها، اونی که به ما اجازه میدهد که بدیهای دیگران را بگیم، مساوی جنسوه، بدیهای دیگران را بگیم، اون مرخص ما، اجازه دهنده ما چیه؟ اون قصد صحیح. اگر قصد صحیحی داشته باشیم از این نقل بدیهای دیگران که لا یمکن توسل الیه الا بها، ممکن نیست به اون غرض صحیح برسیم مگر با غیبت، اینجا عیب نداره غیبت، انتها. و علی هذا، طبق این قانونی که گفتیم، فموارد الاستثناء لا ینحصر فی عدد، این قانون کلیست دیگه، خود دانی هر جا ترازو داشته باشی دیگه، عدد خاصی نداره که کجا استثناء شده کجا نشده، یه قانون کلی در دستت هست، هر جا تا ترازو تو پهن کن بکش. توجه کردید؟ نعم. از ظاهر استثناء موضعین لجواز الغیبه من دون مصلحه. در دو جا گفتن مصلحت رعایت کردن نمیخواد، غیبت جایزه. یک، احدهما ما اذا کان المغتاب متجاهرن بالفسق. یکی در جایی که غیبت شونده متجاهر به فسق باشه. چرا جایزه؟ فإن من لا يبالي بظهور فسق بين الناس لا يكره ذكره بالفعل. البته این حرف شیخ درست نیست. میگه کسی که مبالات نداره علنا مشروب میخوره حتما بلش نمیاد که بهش بگن مشروب خوار. کسی که علنا قمار بازی میکنه حتما بلش نمیاد بهش بگن قمار باز. اینجور نیست. خیلی ها هستن که بدترین کار رو الانم میکنن ولی درباره اش بگن این حرف رو بدش میاد. از این که حرف درباره اش بزنن میگن ولش کن فلان قمارباز رو، بدش میاد. بانک علنی میره قماربازی میکنه، علنی مشروب میخوره، عرب عربده میکشه، ولی بهش بگن مشروب خاره بدش میاد. این حرف شیخ درست نیست. عمده حرف همون است که من گفتم. وقتی که من نگفتم، روایات داریم، اینی که وقتی که این احترام خدا را نگه نمی‌داره، خداوندم احترام براش قائل نیست. نه، لو کان فی مقام ذمهی کرهه من حیث المذمه. باز شیخ خودش برمیگرده در اینجا به همون حرفی که من عرض کردم که حرف شیخ درست نیست، متوجه میشه، شبهه میکنه. بله، میگه در این جهت غیبتش جایزه، ولی گاهی همین کسی که علنی مشروب میخوره بهش بگیم مشروب خار، از باب اینکه مذمتش میکنیم ناراحت میشه، نه از باب اینکه غیبتش میکنیم ناراحت میشه. نه، لو کان فی مقام ذمه، اگر ما پشت سرش که میگیم مشروب خار در مقام مذمتش میگیم، کرهه، اون طرف مشروب خار ناراحت میشه. اما از چه باب؟ من باب مذمت. لاکن المذمه على الفسق المتجاهر به لا تحرم کما لا يحرم لعنه. مذمت فاسق متجاهر به بالفسق حرام نیست، کما که لعن فاسق هم حرام نیست. خداوند میگه نماز میت هم که میخونی به فاسق اگر بخوای نماز میت بخونی بگو اللهم لعنه، اشکال نداره. در متجاهر به فسق علنی و مدمن الخمر نام داریم در روایات، در لحاظ در مخالفه بیشتر در سنی. وقد تقدم عن الصحاح اخذ المستور فی المغتاب. در صحاح اللغه اصلا گفتیم غیبت اون است که غیبت کسی را بکنیم که مخفیانه عیب داره، عیب مخفی داره. کسی که عیبه های علنی داره اصلا دیگه غیبت صدق نمی کنه در اینجا. وقد ورد فی الاخبار المستفیزه جواز غیبت المتجاهر، منها قوله علیه السلام فی روایت هارون ابن الجهم اذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمت له ولا غیبته. وقتی که فاسق به فسقش متجاهر شد، نه احترام داره حرمت، یعنی نه حرام، احترام نداره، غیبت هم نداره، یعنی غیبتش جایزه. و قوله علیه السلام من القا جلباب الحیا فلا غیبت له، کسی که پرده حیا را بدرد دیگه غیبت نداره، یعنی غیبتش حرام نیست. روایت ابی المختری سلاستون لیس لهم حرمه، سه طایفه هستن که پیش پروردگار احترام ندارن. یک، صاحب هوا مبتده، کسانی که از روی هوا و هوس بدعت میگذارن. ول امام الجائر، حاکم جائر. و الفاسق المعلن به فسقه. و مفهوم قوله اینا منطوق بودن، مفهوم این روایت من عامل الناس فلم یظلمهم، کسی که با مردم حکومت کند و به مردم ظلم نکند. و حدثهم فلم یکذبهم، کسی که به مردم سخن بگوید ولی در گفته دروغ نداشته باشد. و وعدهم فلم یخلفهم، کسی که وعده بده و خلف وعده نکند. فهو ممن کملت مروته، این آدم مروتش کامله، و وجبت خوته و واجب مسلمان ها با اینجور آدم عقد قرارداد برادری ببندن و ظهر عدله، اینجور آدم عدالتش ظاهره و حرمت غیبتو و غیبتش حرامه. مفهومش چی میشه؟ مفهومش این که اگر اینجور نباشد غیبتش حرام نیست. باز فی صحیحه ابن ابی یعفور الوارد فی بیان العدالت، درباره عدالته، بعد تعریف العدالت، بعد از آنی که عدالت را حضرت تعریف کرده میفرماید که ان الدلیل علی ذلک، نشانگر عدالت یک نفر، ما از کجا بدونیم یک نفر عادله؟ نشان دلیل یعنی راهنما، نشانگر و راهنمای عدالت این است که ان یکون ساترا لعیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من اثراته. یک مسلمان عیوب خودش را بپوشاند اونچنان که بر دیگر مسلمین حرام باشد بیان درباره این پرده‌دری کنند و لغزش‌هاشو بیابند، تجسس کنند. معلوم میشه که اگر کسی عیوب خودشو نپوشاند بر مسلمانای دیگه حرام نیست که بیان درباره این پرده‌دری بکنند. دل علی ترد به حرمت تفتیش علی کون الرجل ساترن، این روایت ابی یعفور دلالت میکند بر این که تفتیش درباره مسلمانی حرام در صورتی که مسلمان خودش ساتر باشد. فینتفی اندنتفاع، حرمت تفتیش منتفی میشه در موقعی که خودش ساتر نباشد، خودش متجاهل به فسق باشه. باز و مفهوم قول علیه السلام فی روایت علقمه المحکی عن المحاسن، محاسن در کتاب محاسن، من لم ترهو به اینی که یرتکب زنبن ولم یشهد علیه شاهدان فهو من اهل العداله و ستر، کسی که تو ندیدی گناه میکند و علیهش تو شاهد شهادت ندادن که گناه میکند، این از اهل عدالته و از اهل ستره. پس اهل عدالت و ستر شد چی میشه؟ شهادت و مقبوله و این کان فی نفسی مذنبن، ولو در واقع گناهکاره ولی شهادتشو قبول میکنن. و من اغتابه به ما فیهی فهو خارجونم ولایت الله، داخل ولایت شیطان، این غیبتش اینجوریه. دل علا ترد به حرمت الاغتیاب و قبول شهاده، این روایت دلالت میکند بر این که حرمت غیبت و قبول شهادت مرتب است، یعنی متفرع، علا کونه من اهل صدر و کونه من اهل العداله علا طریق لفظ و نشر مرتب. دیگه لفظ نشر مرتب همینه، یعنی شهادتش را قبول میکنیم به خاطر عدالت، غیبتش جایز نیست به خاطر صدر. توجه کردید؟ چون ساتره پس غیبتش جایز نیست، چون عادله پس شهادتش قبوله. او علا اشتراط الکل بکان رجل غیر مرئی منه المعصیه ولا مشهودن علیه بها، یا بگیم نه لفظ نشر مرتب نیست، هم عدالت هم حرمت غیبت دو شرط داره، یکی این که چیز باشه، هم عدالت هم قبول شهادت و هم حرمت غیبت دو شرط داره، یکی این که عادل باشه، دو این که علنی گناه نکند، ساتر باشه. او علا اشتراط الکل، یعنی هم قبول شهادت هم حرمت غیبت، شرطش اینه که غیر مرئی من المعصیه ولا مشهودن علیه بها، معصیت ازش دیده نشه و کسی علیه شهادت نده. و مقتضى المفهوم، مقتضای مفهوم این روایت اینه که جواز الاغتیاب مع عدم الشرط، اگر شرط نباشد غیبتش جایزه، شرط ساتر بودنه، ساتر نباشد چی میشه؟ متجاهر میشه دیگه. پس خرج منه غیر المتجاهر، فقط در خارج شده از جواز الاغتیاب غیر متجاهر، متجاهر در جواز الاغتیاب میمونه. و کون قوله و من اغتابه و جملتون مستنفتون غیر معطوفتن علل جزا خلاف ظاهر. روایت را نگاه کنید یک بار، در روایت در آخر روایت است که و من اغتابه به ما فیهی فهو خارجون. ما گفتیم و من اغتابه تا جزای اون من لم تره به عینی که یرتکب ذنبن ولم یشهد الی شاهدانه، نتیجه اونه. بعضا میگن نه آقا این واو واو استیناف، این یک جمله مستعنفه است، جمله مستعنفه اینه من اغتابه به ما فیهی و هو خارجون عن ولایت الله، کسی غیبت کند خارج از ولایت الله، دیگه درباره متجاهل به فسق مفهومی نداره. بعضا اینجور گفتن. شیخ میخواد بگه که جمله مستعنفه بودنش خلاف ظاهره، ظاهر اینه که و من اغتابه نتیجه همون شرط قبلیه. و کون قوله و من اغتابه جملتا مستعنفه غیر معطوفتن علی الجزا، این خلاف ظاهره. توجه کردید؟ صلی الله علیه.